Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند عزیز و مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین. امروز در خدمت کارشناس محترم آقای دکتر علی خامسی پور، متخصص ایمونولوژی و از مسئولان شبکه تحقیقات مرکزی در حوزه لشمانیوز یا سالدانه و سالک هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل باز هم در رابطه با بیماری سالک یا سالدانه با هم صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه زربان بوده باشین، دکتر صاحب در مورد تعریف لشمانیوز یا سالدانه، شیوع و گسترش او در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه و مشکلات و موانع در راه مبارزه با این پارازیت و انگل و همینطور راه‌های پیشگیری و وقایه صحبت کردند. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. قبل از شروع بحث امروز آدرس های رادیو را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت تماس شما و پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر خامسی پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام و درود دارم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه باز هم فرصت فراهم ساختین تا ما با شما در برنامه در خدمت شنوندگان عزیز باشیم و در رابطه با بحث سالک و سالدانه صحبت‌های تکمیلی را داشته باشیم. با توجه به صحبت‌ها و معلوماتی که در جلسه قبل راجع به سالک و سالدانه دادین، امروز در ابتدای برنامه می‌خوایم بپرسم که آیا مریضی سالدانه یا سالک از یک نفر به نفر دیگی قابل انتقال است؟ یعنی ممکنه پارازیت و آلودگی از یک کس به کسی دیگی سرایت بکنه؟ و آیا لازم است که فرد مصاب و مبتلا ایزوله و جدا بشه از دیگرا؟ یعنی تماس ها و ارتباطاتش محدود شوه، وسائل مورد استفادهش جدا شوه؟ اینا ضرورت داره؟
نه، اون که اصلا نیاز نیست از فرد به فرد انتقالش انجام نمیگیره. منتها اگه این مناطقی باشد که نوع سالک نوع شهری وجود داره، یعنی از فرد به فرده، اگه روزای را بپوشونن بهتره که پشه نیاد از اونجا برداشت کنه به یه نفر دیگه از همون خانواده انتقال بده. فقط این امکان نه تو نوعی که نوعیه که از جونده به انسان انتقال پیدا میکنه، نه هیچ اینی نداره.
بسیار عالی دکتر صاحب. پس سالک و سالدانه از فردی به فردی دیگه قابل انتقال نیست، مگر اینکه یک پشی خاکی بیایه از روی اونمو دانه و زخم فرد مریض میکروب برداره، یعنی وارد بدن خود بکنه و به یک نفر دیگی منتقل کنه. که برای این کارم بهتر است افرادی که اینمی مشکل دارن، مصاب هستن، زخم و دانه سالک و سالدانه را دارن، روی زخم و زائعی سالدانه را همیشه با یک وسیله پاک و بسیار تمیز و مناسب بپوشانه. آیا علاوه بر این گاز استریل دکتر صاحب مواد ضد عفونی هم باید استفاده شوه یا نه فقط یک تیکه و یک پارچه یا گاز استریل و پاک کفایت میکنه؟
یه گاز استریل ساده بذارم کفایت میکنه. منتها توصیه من به صورت خواهش عاجز اینه که به هیچ وجه از داروهای سنتی استفاده نکنن، حتما به مراکز بهداشتی مراجعه کنن. ما بعضن کرارن بیمارایی داشتیم که اینا رفتن و داروهای سنتی گرفتن، عمش گفته اینا استفاده کن، خالش گفته، و با یه ضایعاتی خیلی وسیعی که درمانش هم خیلی مشکله بعد مراجعه کردن. تنها درمانش عرض کردم درمان سیستمیکی که درمان ترکیبات آنتی مونه 5 ظرفیتیه و این پمادی که الان اومده. البته شبیه این پماد خیلی به مراتب از نظر علمی پایین ترش هم ارتش آمریکا ساخته و الان اسرائیل تولید میکنه، ولی اون قیمتش هم خیلی بالاتره، هم اثر بخشش از اینی که در ایران تولید شده به مراتب کمتره.
سوال دیگه یکی دکتر صاحب، آیا سالدانه و سالک ممکنه گاهی علائم و مشکلات سیستمیک در بدن ایجاد بکنه؟ مثلا درد، تب، تهوع استفراغ یا اینطور یک علائم، یعنی فقط محدود با زایی پوستی و جلدی است؟
فقط مربوط به پوسته، به هیچ وجه هیچ مشکلی سیستمیک، حتی مریضی که 5 سال، 6 سال، 10 سال زایه رو دارد هیچ مشکلی براش ایجاد نمیشه. بعضی درمان ها که میگیرند عوارض جانبی درمان ممکنه تهوع و چیزهای دیگه باشه.
دکتر صاحب، برای تشخیص مریضی سالدانه یا سالک معمولا چند نوبت باید یک زایه مورد تست و آزمایش در لابراتوار و آزمایشگاه قرار بگیره؟ آیا ممکنه یک دفعه تست و آزمایش از امی زایعه سالدانه منفی و نگاتیو گزارش شوه، اما بعد این تست تایید و مثبت شوه از نظر جسم لشمن و آلودگی، و چند نوبت برای اطمینان باید تست و آزمایش صورت بگیره؟
اولا آزمایشگاه باید حتما آزمایشگاه معتبر باشه. هر آزمایشگاهی خیلی مشکله، بعضی اوقات تعدادی انگل خیلی پایینه. یه نفر رو میخواد که واقعا کارشناس این کار باشه، برای اینکه میکروسکوپیست خیلی خوبی باشه که تشخیص بده. این دلیلی که یه آزمایشگاه خیلی معتبره دلیل نیست که لیشمنیوزم خوب بتونه تشخیص بده. بهترین رو همون مراجعه به آزمایشگاه‌های مراکزی بهداشتیه، اونا خیلی واردن. بله ممکنه یه نفر الان میاد انگل برداشت میکنن منفی جواب میدن، یا به دلیل این که خیلی زوده هنوز، یا این که عفونت‌های ثانویه داره. این تو این موارد بهتره 2 هفته تا 3 هفته بعد اگر زایه باقی مونده بود و معلوم نشد چیز دیگه است، 2 مرتبه مراجعه کن.
سوال دیگه که دکتر صاحب، کسایی که مریضی خاصی دیگری که نقص ایمنی و ضعف ایمنی در بدنشان وجود دارد، دفاع بدنشان ضعیف است، مثل HIV/AIDS یا یک سل و توبرکلوز فعال و پیشرفته اگر کسی داشته باشه، اینا اگر مصاب و مبتلا به سالک یا سالدانه شوند، آیا روند و سیر بیماریشان فرق خواهد کرد؟ برای درمان و معالجه اینها کارهای خاص انجام میگیره؟
و حتما مثلا کسی که HIV مثبتن اینا را این دارویی که عرض کردن معمولا نمیدن، داروهای دیگه میدن، آمبیزوم میدن که همون آمفوتریسین بی لیپوزوماله تزریق، اونا میدن، تا اونم اثر بخشش زیاد، درمانش یکم مشکل تر.
بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به شیوع و آلودگی گسترده مریضی سالدانه یا سالک در منطقه از جمله در افغانستان که میدانین در بسیاری از مناطق این کشور مریضی و آلودگی دیده شده، آیا وقتی که یک شهروند افغان به یک کشور دیگی میره مثل ایران یا پاکستان یا بالعکس، آیا غربالگری و بیماریابی و بررسی لازمه یا نیز ضرورت و فایده نداره؟
غربالگریم اولا که ممکن نیم نفعی ندارید. غربالگریم خند یه نفر رو راه ندین بیاد داخلی کشور، اونیم که عرض کردیم از انسان به انسان انتقال پیدا نمی کنید. ولی افغانستان هم جزی کشورهایی که سال اکتوش بومیه خیلی شدید، تو کابل، مزار شریف، قندهار، هرات، جاهای مختلفش هست ساله.
دکتر صاحب، کسایی که بیماری سالدانه یا سالک دارن و تحت درمان هستن یا تحت درمان نیستن، اینا میتونن مثلا اهدای خون داشته باشن؟ و دیگه ای که خانمایی که سالدانه دارن و بخواین حامله و باردار شون، میتونن حامله شون و مشکلی ندارن برای حامله شدن؟
اهدای خون که قبول نمیکنن ازشون، حامله شدن اشکال ندارد، ولی درمان دیگه نمیتونن بگیرن. درمان نمیتونن بگیرن، در زمان حاملگی درمان نمیتونن بگیرن و در زمان شیردهی.
پس کسی که برای سالدانه و سالک تحت درمان دارویی هست، دوا مصرف میکنه، اینا نمیتونن حامله شوند یا اگر حامله شدن نمیتونن دوا و درمان خود ادامه بدن، باید دوای خود قطع کنن. و دیگه ای که گفتین در شیردهی هم دوای ضد سالدانه نباید مصرف شود و خون هم اینا نمیتونن به دیگران اهدا بکنن. بسیار خوب، یک استراحت کوتاهی میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم که ببینیم همکاران ما برای ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. هضم غذا فرایندیه که در مراحل مختلف اتفاق میفته، اما اون چی که مهمه اینه که گاهی اوقات عادتهای نامناسب غذایی باعث میشه که این فرایند دچار مشکل بشه. سوء هاضمه عارضه رایجیه که میتونه علل متفاوتی داشته باشه.
به نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. سوء هاضمه به احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولا به صورت مکرر و چند هفته فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم. یه نوع سوء هاضمه که عمدترین علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق، یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پوری یا به اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار، سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم. اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عملکردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع ترین بیماری گوارشی هست. چیزی در حد 20-30% افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم‌های معده و اثنی‌عشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری‌های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه‌های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سوء هاضمه باشه. اختلال لوزالمعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سوء هاضمه بشه. و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوزالمعده و فرد همین علائم رو داره. اینجور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عمل کردی، که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه های عملکردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست در واقع به صورت الگوریتمی و مشخص هست که در مطب‌ها و وسیله پزشکان انجام میشه. بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه معمولا در درجه اول درمان به صورت چشم بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتا ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه، یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان دو هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتی بیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتما استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز دو هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلا بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمانهایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحثای غیر عفونی تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره، دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط برای اینکه سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه. حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی‌های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزو به اصطلاح عمده‌ترین راه‌های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنن، حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه، با اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که اینو من حتما خواهش میکنم که بینندگان عزیز، بیماران عزیز دقت جدی داشته باشند. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال که نه، اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده‌ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده‌ای در شکم هست یا تحال و کبد بزرگ شده یا زردی وجود داره یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست در هر سنی وجود داشته باشه، پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی‌های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی‌ها به دست میاد درمان باید برای بیمار انجام بشه.
تا به حال متوجه شدین که چقدر با عجله و شتاب زده و تون تون غذا میخورین؟ آیا تا به حال به این نکته دقت کردین که چقدر در مصرف ادویه‌جات برای غذاهاتون زیاده روی میکنید؟ چقدر در طول روز مضطرب میشین، استرس دارین و نگرانین؟ بیاین از امروز این تغییرات رو توی زندگیمون لحاظ کنیم.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین خدمت. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس محترم برنامه آقای دکتر علی خامیسی پور، متخصص ایمنولوژی و از مسئولان شبکه تحقیقات مرکزی در حوزه لشمانیوز یا سالک یا سالدانه، در مورد اینکه بیماری و پارازیت سالدانه از فردی به فرد دیگه مستقیما منتقل نمیشه، زخم و ضایعات سالدانه باید با یک گاز یا پارچه تمیز و استریل پوشانده شود و برای تشخیص مریضی و آلودگی هم باید به لابراتوارها و آزمایشگاه های مجهز و مجرب با آدم ها و نیروهای با تجربه در این حوزه لشمانیوز مراجعه شود، چون ممکنه که اشتباهاً منفی گزارش شود و خطا صورت بگیرد. و یکی در دوران حاملگی و شیردی هم این بیماران نمیتونن دوا و درمان ضد سالک یا سالدانه را استفاده و استعمال کنن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در این قسمت اگر در مورد روش های پیشگیری و وقایه از سالک یا سالدانه صحبت کنین که پیشگیری و وقایه از گسترش و پخش اینمی سالدانه و آلودگی آسان است یا مشکل و چرا تا حالا تلاش بشر و جامعه جهانی در کنترل مناسب یکقدر موفق نبوده؟
پیشگیریش عرض کردم خیلی مشکله، به علت ماهیتی که این بیماری داره. شما این مثلا هر جایی تو خون شما برین ممکنه که پشه بیاد شما رو بگزه، از هر کسی اگر سالکی نوعی شهری باشد اون پشه میتونه وقتی که اون آلوده شد طولی مدتی که بیماره انگلو برداشت کنید و به انسان انتقال بدید. به طوری کلی این که باش مبارزه کنند خیلی مشکله. این که این مدتی این باور پیش میاد مثلا 60-70 سال پیش تا 50 سال پیش شاید هم یکم کمتر این بیماری تو سطح جهان وفورش کم شده بود، به علت این بود که داروهای استفاده میکنند برای به خصوص برای مالاریا. این داروها این پشه هم از بین میبرد، ولی اون داروات به علت عوارض زیست محیطی دیگه استفاده نیم. بعد از این که اون استفاده نشد این بیماری رفته رفته دو مرتبه در سطح جهان خودش رو نشون داده و الان روز به روزم رو به گسترش. اینطوری نیست که کم بشه، حتی ممکنه یه روز اروپا هم لشمنیاز خیلی واضح همه جاش داشته باشه و برای اونا خیلی زنگ خطری.
دکتر صاحب، متاسفانه گای افراد علاوه بر او که دواها و ملهمهای محلی و سنتی که به توصیه این و آن استفاده می کنند، بعضی پماده و ملمهای طبی از جمله ترکیبات کورتیکو استروئید دار یعنی کورتونی برای زخمها و دانه های سالدانه و سالک استعمال می کنند. اینا آیا ای اجازه را دارن که ترکیبات کورتونی را برای سالک یا سالدانه استفاده کنند؟
هیچ وجه ترکیباتی که کورتون دارد تو سالک استفاده نکنه. بعضی اوقات مشکلی ایجاد نمیشه، ولی بعضی اوقات که مشکلی ایجاد میشه ممکنه ماه‌ها تا چند سال درمانو به عقب بندازید. حتی یک بار استفاده، دو بار استفادهش.
دکتر صاحب خامیسی پور، علاوه بر این نقطه بعضی افراد سراغ دواها و داروهای مختلف میرن. ممکن است چند قسم دوا مصرف کنن روی زخم خود؟ خوراکی، تزریقی؟ آیا واقعا مصرف چند قسم دارو ضرورت داره یا نه این کار غیر ضروری و غیر علمی است؟
من این مطلب رو بگم، سالک یه بیماری خود به خود بهبود یابند است، یعنی خودش خود به خود سیستم ایمنی رو مهارش میکنه و خوب میشه. یعنی یک کسی درمان نگرفت هیچ مشکلی نیست، به مرور اگه در نوعی روستایی باشد حدی اکثر 6 ماه اگر ظاهره داشته باشد، تو نوعی شهری حدی اکثر تا 2 سال، یعنی خود به خود خوب میشه. ولی دستکاری کردن، هر درمانی رو استفاده کردن، پیچیدگی از اونجا شروع میشه که یه زایعه ای ممکنه برای ماه‌های سال‌ها بمونه. اون به خاطر اون دستکاری کردن است.
تشکر دکتر صاحب. اخیرا راجع به دواها و داروهای جدیدی با نام داروهای بیولوژیک صحبت میشه که اینا هم میتونن در آینده مؤثر باشن برای بعضی از مریضی ها و میکروب ها و آلودگی ها. آیا در مورد سالک یا سالدانه هم کار ای دواها در مراحل تحقیقاتی است یا نی؟
نه، در مورد این داروی که برای لیشمنیوز و به خصوص سالک ابداع میشه دارو باید ارزون قیمت باشه، چون مناطق اندمی که جهان خیلی فقیرن، با داروهای بیولوژیک معمولا خیلی قیمتن. و یه چند تایی که مثلا سایتوکاین ها اینا استفاده شده تأثیر اونطوری هم نداشته.
ممنون و سپاس از لطف و محبت همکار محترم ما جناب آقای دکتر علی خامیسی پور و توضیحات بسیار مفیدشان. امید است که مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار بگیره، مخصوصا در این ارتباط باید توجهات لازم برای وقایه و پیشگیری داشته باشیم و مبارزه با پشه خاکی و اینطور یک آلودگی ها در محیط و اطراف خود. با شما هم در این قسمت خداحافظی میکنیم، تشکر میکنیم از همراهیتان. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خداوند یار و یاورتان.